تا الان در برنامه که بیشتر برمیگرده به این که ما تولید رو در داخل محصور کردیم، اجازه واردات نمیدیم، چه مواد اولیه چه پوشاک که حالا از طریق قاچاق ممکنه که این اتفاق بیفته در کشور و این کالاها وارد کشور بشه. در این حال ما نمیایم به تقویت تولید داخل بپردازیم، روی طراحی بیشتر کار بکنیم یا تولید رو با ظرفیت کامل انجام بدیم. در خدمتون هستیم راجع به مطالبی که گفته شده و شما حالا روی خط تلفن نبودین و احتمالاً کمتر شنیدین، در انتهای برنامه به ما پیوستین، نظر خودتون رو بفرمایید.
من یک سلام مجدد هم خدمت دومیمان حضوروار برنامه که هر حضوروار از صاحب نظران و در حقیقت سیاستگزاران این حوزه هستن در انجمن صنایع نساجی و خیلی هم در دسته به ما کمک میکنن داشته باشن. خود با نکته‌ای که استاد سرشار داده گفتم بنده هم موافق هستم، یعنی ما در زنجیره تأمین به نظر میرسه که بخش‌هایی رو بیش از اندازه محدود کردیم و حمایت‌هایی کردیم که شاید این حمایت‌ها داره
صدمه میذاره،
اثر معکوس میذاره روی توانمندی تولید داخل. منتخب موافقت من در همین سطح هست، سطح کلی، ولی این که ما کجا کدوم بخش از زنجیره تأمین رو با چه سیاستی بایستی آزادتر بکنیم وارداتش رو و کدوم بخش از زنجیره تأمین رو با چه سیاستی باید محدودتر بکنیم که حالا مجموعه اینها منجر بشه به افزایش تولید داخل و استفاده بهینه از ظرفیت های تولید. خب بحث های کارشناسی خیلی جزء هست که البته در حوزه ها ما خدمت دوستان هم حتما داریم مطرح میکنیم، ولی آنچه که مشخصه و بنده موافق هستم با نکته که اشاره کردن اینکه ما در زنجیره تأمین صنعت نساجی یک محدودیت های کاریکاتوری داریم، یعنی یه بخش های بیش از اندازه محدود شدن و یه بخش های کاملا باز و کاملا آزاد هست. حالا اگر مثلا مثال هم من بخوام بزنم که این روزها مرتب هم با بی‌نفعان و بی‌نفوذان به معنی صاحب نظران این حوزه در تعامل و بحث و بررسی هستیم، اینه که ما فرض بفرمایید که مثلا در حوزه واردات پارچه به نظر میرسه که وقت اون هست که محدودیت های بیشتر و دقیقتر رو اعمال بکنیم تا ظرفیت های تولید داخلمون فعال تر بشه. حالا مون تا جزئیات اینها دیگه بحث فنی هست که فکر کنم که از حوصل شنوندگان عزیز برنامه هم خارج میشه.
بله آقای دکتر گرجی، شما خودتون میفرمایید که نسبت به این موضوع اشراف دارین و میدونین که مشکل کار کجاست و تصمیم گیری ها در یک حوزه شاید بیش از اندازه لازم اتفاق افتاده و در تأمین این زنجیره و زنجیره تأمینی که دنبالش هستیم باید اصلاح بشه. خب شما در مقامی تشریف دارین که میتونین دخالت بکنین توی موضوع، اصلاح بکنین با همراهی کسانی که در این زمینه اطلاعات دارن، در انجمن صنایع نساجی ایران هستن یا در حوزه های تحقیقاتی و برها کاربردی این موضوع دارن فعالیت میکنن. ممکنه بفرمایید که در جهت اصلاح یک تصمیمی که در گذشته گرفته شده، ما این اتفاق رو مثلا در صنعت خودرو داریم، در صنعت لوازم خانگی داریم که با ممنوعیت وارداتش مردم مجبور شدن که از همان چیزی که در داخل تولید میشه استفاده بکنن با قیمت‌هایی که حتی خیلی بیشتر از اون قیمت‌هایی که در گذشته خارجیش رو تامین می‌کردن. اگر ممکنه تو این زمینه شما توضیح بفرمایید که چه اقدامی در جهت اصلاح این تصمیم گیری برداشته خواهد شد.
ببینید ما خب به صورت پویا با بخش های سنفی و انجمنیمون در ارتباط هستیم، یعنی شاید فقط با انجمن نساجی که البته جزء اصلی ترین و بزرگترین و قدیمی ترین انجمن های در حقیقت همکار دفتر هست، ما حداقل به هر حال هفته یک نشسته مشترک رو داریم، کما اینکه ما در دفتر حدود 250 انجمن و اتحادیه صنفی داریم، ولی حالا با اون مجموعه های اصلی تر رو که در حقیقت کار فکری هم به ما میکنن خب بیشتر تعامل داریم. اینها یک مجموعی در سال گذشته هم ما تصمیماتی رو داشتیم که در حوزه تامین مواد اولیه و و چه در بخش‌های مختلف زنجیره تامین که اینها رو به صورت پویا بروز می‌کنیم به نفع در حقیقت رشد تولید و گاهن به نفع مصرف کننده نهایی. ولی البته بعضا این تصمیم گیری های ما ذیل موقعیت کلی کشوره. من مثال بزنم، ببینید محدودیت واردات پوشاک شاید بیش از این که در حقیقت سیاست حمایت از تولید باشه در سال 97 که اتفاق بیفته بیشتر این اثر پذیر از نبود عرض کافی در کشور بوده که این اتفاق افتاده. یعنی از نتمینی که الزامن همه شرایط اثر گذار و پارامترهای اثر گذار الزامن در دست ما در دفتر نساجی نیست، ولی اونجاهایی رو که ما میتونیم درش کنشی به نفع رشد تولید و مدیریت قیمت بکنیم معمولا در تعامل با زینف آنمون اتفاق میفته. حالا مواردی هم بوده در همین ماهای اخیر با انجمن در حوزه الیاف پلی‌استر ما توافقات خیلی خوبی رو داشتیم، در حوزه بحث نخهای پنبه توافقات خیلی خوبی رو داشتیم. همین روز گذشته من خدمت آقای امامی رئوف بودم در حوزه پارچه، توافقات و تعاملات خوبی رو داشتیم به صورت پویا داره انجام میشه. خب البته شما میدونید مدل بازار ما و فضای حاکم بر کشور خب بالاخره تغییرات متنوعی داره که ما هم باید بتونیم در لحظه و در کار کارشناسی و عمیق تصمیمات به لحظه ای رو اتخاذ کنیم که داره اتخاذ.
خب اگر اجازه بفرمایید راجع همین نکته که شما فرمودین جناب آقای مهندس سرشارزاده نظرشون بگن.
ببینید ما دو تا مسئله توی قسمت یک محصول نهایی اهمیت داره.
بله.
یکی بحث کیفیت محصول هست، یکی بحث قیمتش. یعنی یک مصرف کننده اگر ما اهداف ما رسوندن خدمات به مصرف کننده اگر تو دستور کارمون باشه،
بله،
نه دادن رانت به شبکه تولید، این صورت مسئله یه مقدار متفاوت میشه، نگاه عوض میشه. ما مشکلمون این هستش که دولت فکر میکنه یک مسئول برای دادن رانته. حالا این رانت‌هایی است که به بخش تولید میخواد یک فضایی رو بده که اون بتونه سودآور بشه.
بله.
اون سوداوریش رو باید از پویایی به دست بیاره صنعت کشور.
خب این موضوعی که جناب آقای دکتر گرجی مطرح کردن، این که ما بیشتر مشکل ارزی داریم اگر بخوایم که این امکان رو فراهم بکنیم که واردات در داخل کشور انجام بشه، حالا چه مواد اولیه چه به صورت محصول نهایی، این رو چطور باید جوابگو باشیم؟
ببینید ما همین که آقای امامی فرمودن که ما یک دلار رو میتونیم به 10 دلار تو محصول نهایی تموم کنیم، خب ما اگر توی بخش مواد اولیه که مقدار زیادی ارزبری نداره اونجا ما بحثای حمایتیمون رو کم کنیم،
بله،
میتونیم قیمت تموم شده رو توی زنجیره تولید بیاریم پایین. ما مشکل اونه که در قسمت مواد اولیه که میتونه بحث پایه‌های قیمت محصول نهایی باشه یک سری حمایت‌هایی داره صورت میگیره که کالا تو قسمت مواد اولیه داره گران میشه.
یعنی حمایت به صورت حمایت ارزی هست،
حمایت های وارداتیه. یعنی وقتی شما محدودیت ایجاد میکنی بر واردات، قیمت میره دست کارخونه تولید کننده مواد اولیه
و اون هرچه دلش بخواد قیمت گذاری میکنه
و توی زنجیره گرونی از همون ابتدا شروع میشه تا محصول نهایی.
بله، ممنونم آقای مهندس.
منم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر گرجی و همکاران و کارشناساشون تو دفتر نساجی و تشکر میکنم بابت همراهیشون با مجموعه تشکلهای تخصصی. من دو تا مورد رو راجع به فرمایش آقای دکتر گرجی خواستم عرض کنم. یکی بحث اینه که در واقع ما بهتر اینه که به جای محدودیت ها به دنبال شفافیت ها و سازوکارها باشیم. نکنید ما اومدیم توی کشور، حالا به لحاظ مشکلات اقتصادی که داریم،
بله،
یه ارز چند نرخی داریم. حالا هر چقدر که بانک مرکزی یا در واقع برخی از مسئولین ما بخوان نپذیرن که ارز بازار آزاد ما چه قیمتی و ارز دولتی مون چه قیمتی، این اختلاف وجود داره. و وقتی شما میایین در واقع این ارز رو تخصیص میدین برای واردات کالاهای مختلف، دارین به نوعی یک یارانه ای رو پرداخت میکنین به بازرگان ما یا به تاجر ما، بله، به واسط ما که یک محصولی رو با ارز ارزونتر وارد کشور کنه.
بله.
ما معتقدیم که در واقع وزارت خونه باید بحث تعرفه های گمرکی رو، این همه جای دنیا مرسومه که تعرفه های گمرکی رگولاتور تنظیم بازارن، ما
بله،
یه تولیدی رو داخل کشور داریم، در جهت از حمایت از این تولید باید یک تعرفه رو وضع کنیم، هر کالای خارجی که میخواد وارد شه امکان ورود داشته باشه با اون تعرفه.
بله.
ناگهان ما تو سالهای گذشته متاسفانه، حالا آقای دکتر هم اشاره فرمودن، یه بخشی از این داستان ها از اختیار دفتر خارج، ما تقاضامون از وزیر سمت این بوده که در واقع جایگاه دفتر رو در ارتباط با مسائل کلان این حوزه صنعت نساجی ارتقا بدن که ما بتونیم تو دفتر تخصصی تصمیم کلان تخصصی هم بگیریم. ما توی یه مقطعی مدیرای وزارتخونه، مدیرای ارشد تصمیم گرفتن که کلیه تعرفه ها تغییر پیدا کنه و کل این تعرفه ها خیلی غیر کارشناسی تغییر کرده، مثلا گفتن تمام تعرفه هایی که بین 10 تا 27 هست بشه مثلا 5. شما توی این تغییر تعرفه آسیبایی رو به صنعت نساجی زدین که هنوز صنعت داره از اون آسیب میبینه. چرا؟ چون اومدین تعرفه الیاف رو به عنوان ماده اولیه خام پایه مورد نیاز کشور 5 گذاشتی، تعرفه نخ هم به عنوان محصولی توی این زنجیره 5 گذاشتی. خب شما این نشون میده که این تعرفه کارکرد نداره دیگه. در ادامه این موضوع شما اومدی ارز تخصیص دادی. ما تا متاسفانه تا انتهای دولت قبلی و ابتدای دولت فعلی همین حقوق گمرکی و سود بازرگانی 5% که از محصولات وارداتی گرفته میشد، مثلا فرض کن یک کالای 1 دلاری وارد میشد، بر مبنای دلار 4200 تومان تو گمرک محاسبه میشد، 5% گرفته میشد، یعنی عملا تعرفه صفر بود. و شما وقتی نرخ چند نرخی هستی تو ارز، امروز که نگاه میکنی میبینی شما دارین ارز 42 تومانی به وارد کننده میدی،
اختصاص میدی،
اون داره وارداتشو انجام میده، تو گمرک که میاد محاسبه میکنه، مثلا فرض کنی اگه یک کالای 1 دلاری وارد میکنه، 5% بهش تعرفه میخوره، 10% بهش تعرفه میخوره، مبنای محاسبه تعرفه رو تو گمرک با ETS 28500 محاسبه میکنی، یعنی هیچ سازوکار این سیستم به همدیگه نمیخوره. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که در واقع شما با یه مجموعی از اتفاقات مواجه میشی، احساس میکنی صنعت داخل داره آسیب میبینه. بعد میای محدودیت میذاری، میگه حالا من این محدودیت رو میذارم که این کالاها وارد نشود، یا اگه خواست وارد شود من امضا کنم که وارد شود. در واقع یک سیستم محدودیت غیر شفاف و امضاهای طلایی رو تو سیستمتون دارین جاری میکنین که این موجب میشه که این اتفاقا بیفته. ما تو سال گذشته، حالا آقای مهندس سرشادم اشاره فرمودن، تقریبا در حدود 850 میلیون دلار پارچه وارد کشور شده که این پارچه‌ای که وارد کشور شده، ما معتقدیم که در واقع بخش عمده‌ای از این توسط بازرگان وارد شده و شاید تولید کننده نهایی ما هم نتونسته این رو با قیمت همون ارز دولتی دریافت کنه، یعنی تقریبا با قیمت هماهنگ با ارز آزاد جامعه تهیه کرده. این قیمت تموم شده ما رو بالا برده.
تشکر. آقای دکتر گرجی در خدمت شما هست، موارد رو شنیدین شما، اگر ممکنه نظرتون بفرمایید.
عرضم خدمتتون که خب یه بخش از موضوعی که آقای مهندس فرشادزاده گفتن به نظرم خودشون میتونن با آقای امامی رئوف حل و فصل کنن، چون جفت این بزرگوار در انجمن صنایع نساجی هستن و یک اختلافاتی بین خودشون هست.
بله.
حل و فصل میشه و حالا هر خروجی که میومدن ما پیگیری میکنیم و انجام میدیم. ولی همزمان عرض کردم خدمت شما، مثلا در همین حوزه پارچه‌ای که اشاره شد، ما هم همنظر هستیم به این که بایستی که محدودیت‌های بیشتر رو لحاظ کنیم، اگرچه بالاخره ما یک ساختار بازاری داریم که در خب ساختار بازار ما تجارمون هم صاحب نظر و نفع این حوزه هستن و بایستی که حتما زنجیره‌ای باشه که تنش‌های ناگهانی به بازار وارد نشود. و عرضم خدمت شما که به صورت کلی عرض کردم، من با نگاه آقای سرشارزاده موافقم، اگرچه بالاخره ما و همه کشورها برای اینکه یه بخشی از صنایعشون رشد کنه حتما حمایت‌های ویژه‌ای رو براشون قائل میشن، که هر چقدر البته این حمایت‌های ویژه در بستر شفافیت بیشتر باشه طبیعتاً به نفع کل زنجیره.
خب نکته هایی که جناب آقای مهندس امامی رئوف فرمودن رو من فکر کنم یکی دو تا نکته رو شما نظرتون باید راجبش بگین.
بفرمایید. شما من عرض می‌کنم.
آقای مهندس امیرآف خیلی کوتاه بگین همون دو تا نکته که فرمودین، یکی بحث واردات رو با اون تعرفه ها رو فرمودین و این نکته دیگه هم بود که شما
از من این بود که در واقع این مواردی که ما دادیم شاید مثلا در سطح دفتر تخصصی نساجی اصلا مطرح نیست، یعنی بحث موضوع تکنرخی شدن ارز،
بله.
بحث رفع تعهد ارزی برای صادرکننده های ما، یعنی بحثایی هست که شاید بالاتر از سطح در واقع دفتر باشه. ما درخواستی که داشتیم این که در واقع دفتر مجموعه وزارت صمت دفاتر تخصصی رو به عنوان در واقع تصمیمات کارشناسی در حد وزارتخونه بپذیره. ما خیلی هم مواردی هست که مطرح میکنیم در واقع تو مجموعه دفتر هم ممکنه نظر مساعدی باشه، اما تو عمل این اجرا نمیشه متاسفانه. مثلا ما همین ابتدای سال جاری که هستیم شما میبینید که مثلا بخشنامه‌های مختلفی صادر میشه در ارتباط با تخصیص ارز، سهمیه بندی‌های ارزی برای تولید کننده ها، اما همه این بخشنامه‌ها بالاش عنوان شده خیلی محرمانه، یعنی مایی که به عنوان در واقع زینف این تصمیم هستیم و طبق در واقع اصلا خود قوانین و ماده 24 و 30 قانون بهبود مستمر کسب و کار، بخشنامه‌های متعدد معاون پارلمانی، معاون حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با اینکه حتما دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، مقرره‌ها باید به اطلاع بخش خصوصی و زینفان رسیده بشه، متأسفانه تا این تاریخ همچنان بی اطلاعن. خیلی از تولیدکننده ما هنوز سردرگمن که در واقع سیاست ارزی وزارت صنعت در ارتباط با تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه و ماشین‌آلات نساجی به چه شکلی است.
خیلی از شما ممنونم. آقای دکتر گرجی اگه نکته باقی مونده بفرمایید و الی از خدمتتون مرخص بشم.
در خدمتتون هستم. فقط این نکته آخر که اشاره کردن بشین دستورالعمل در تمام جامعه تجارت و برای تمام کسانی که دسترسی صنعتی و سنفی تولیدی و بازرگانی دارن، هر کسی در تمام جامعه تجارت دسترسی داشته باشه این دستورالعمل براش بارگذاری شده.
ممنونم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب برگردیم به ادامه گفتگو. آقای مهندس امامی خیلی فرصت کمی فکر میکنم باقی مونده، یه جنبندی از صحبتهای خودتون آقای گرجی.
من یه چند تا نکته رو یادداشت کردم که در واقع خدمت شما عرض کنم در ارتباط با مواردی که مطرح شد. یکی این موارد بحث اقتصاد پنهان یا قاچاق هست. به هر حال شما مستظری که اصلا فلسفه قاچاق صرفه اقتصادیشه و ما باید کمک کنیم که در واقع صرفه اقتصادی قاچاق رو کم کنیم و تنها راهش هم شاید بحث همین بحثی است که آقای مهندس ارشدزاده فرمودن، کاهش قیمت تمام شده، افزایش تنوع و سلیقه در واقع مصرف کننده و کیفیت محصول، که در واقع ما برای این قضیه نیاز داریم که در واقع یه بخشی از این رو توی زنجیره ارزش بهش بپردازیم. متاسفانه ما توی زنجیره ارزش صنعت نساجی در کشور این انسجام رو در حال حاضر نداریم. یعنی ما اگه بخوایم قیمت تموم شده پارچمون رو کاهش بدیم، باید بیایم مواد اولیه خام پایمون که پنبه یا الیافی هست که یا نخی هست که داریم وارد میکنیم، اینا همه تعرفه هاش بیاد پایین،
بله.
که ما بتونیم در واقع اینا رو با قیمت مناسب تهیه کنیم. من یه مثالی رو خدمت شما عرض میکنم. در حال حاضر تقریبا در حدود 180 هزار تن مصرف پنبه ما توی کشور هست،
بله.
که تقریبا از این میزان شاید مثلا 80-90 هزار تنش تولید داخل داریم که جای در واقع تقدیر داره کشاورزای زحمت کشی که این میزان رو برای ما تامین میکنن. یه بخشی از این هم تقریبا ما داریم واردات انجام میدیم و این وارداتی که انجام میشه طبیعتا ما باید بتونیم اینو با حداقل قیمت واردات انجام بدیم، چون ابتدای زنجیره هستش. ما الان در واقع خود وزارت صمت یه تعرفه 5% برای واردات الیاف پنبه داره، یعنی شما دارین تو نقطه شروع یه مبلغی رو اضافه میکنی به قیمت تموم شده کالای نهایی. ما تو کشوری مثل ترکیه که مشابه ما در واقع تو حالا در واقع میتونیم صنعت نساجیش رو بررسی کنیم، تقریبا اونا یک چیزی در حدود کل مصرف ما عرض کردم 180 تن، ترکیه در حدود 1,600,000 تن که اونا یه بخشی از زیادی از این رو تولید میکنن، یه بخشی هم وارد میکنن،
بله.
اما همزمان هم واردات دارن هم صادرات دارن، یعنی هیچ محدودیتی روی تامین پنبهشون وجود نداره. صادرات میکنن، واردات میکنن با حداقل قیمت تعرفه برای واردات پنبه
مشوق میگیرن. تازه
ما اینجا هر روز یک داستانی داریم، یعنی یک روزی میان اینجا مثلا درخواست میکنن اتفاقایی که تو سالهای گذشته افتاده که پنبهی که میخواین تامین کنین شما از هر جای دنیا نمیتونین تامین کنین. پنبه‌ای که می‌خوایم واردات انجام بدین تو یه دوره‌ای میان مثلا میگه آقا می‌خوایم محدودیت ایجاد کنیم برای واردات پنبه که شما پنبه تولید داخل ما رو کامل خرید کنین، بعد که خرید کردین بریم وارد کنین. خب به هر حال پنبه یه بازار جهانیه دیگه، یعنی شما فصل برداشتش، فصل معاملش، خریدش، اینا توی بازارهای محدودیه. هر
تصمیمی که گرفته میشه،
بله،
روی این موضوع تصمیم.
هر تصمیمی که گرفته میشه این هزینه های ما رو افزایش میده. همین امروز ما به لحاظ تحریم های در واقع اقتصادی با هزینه های بیشتری داریم مواد اولیه‌مون رو تامین میکنیم. بله. من یه موردی رو همین در ارتباط با پنبه الان خدمت شما عرض کنم. مثلا فرض کنیم ما پنبه رو از کشور هندوستان واردات انجام میدیم به ناچار. پنبه‌ای که وارد می‌کنیم باید اسناد رو به لحاظ تحریم‌ها به کشور ثالثی بزنیم، یعنی پنبه نیاز به یه آزمایش‌های قرنطینه‌ای داره و یه گواهی در واقع گندزدایی نیاز داره که باید صادر شه. اون کشور هندوستان این گواهی گندزدایی رو به ایران مستقیم صادر نمی‌کنه.
بله.
ما باید هر سال بریم شورای عالی امنیت ملی یه مجوزی بگیریم که سازمان حفظ نباتات اما بپذیره این کشور ثالث اگه این صادر شده اونو بتونیم پنبهشو وارد کنیم. خود این قضیه باعث میشه که ما ماها پنبه‌های وارداتیمون تو گمرکات بمونه، آسیب کیفی میبینه، هزینه اضافه تحمیل میکنه، اینو همش باعث افزایش قیمت تموم شده ما میشه. یه بخشی از این داستان میتونه از طریق کاهش قیمت تموم شده، یه بخشی هم خوشبختانه واحدهای پوشاکی ما تو سالهای اخیر به این موضوع سلیقه مصرف کننده، کیفیت در واقع مورد پسند مصرف کننده توجه کردن. صنعت پوشاک ما تو سالهای اخیر رشد بسیاری پیدا کرده از نظر حجم تولید پوشاک و در واقع میزان صادرات پوشاک ما، هرچند که میزانش پایین هست، نشون میده که در واقع تولید کننده ما تونستن تا حدودی با سلیقه مصرف کننده آشنا بشن.
سپاسگزاریم از شما. آیه مهندس سرشورزاده، از شما خواهش میکنم یک جمع‌بندی خیلی کوتاهی داشته باشین از این بحث.
من که متوجه نشدم اختلاف من با آقای امامی چی بود که آقای دکتر گوجی فرمودن که ما باید بریم تو انجمن با هم حرفامون رو یکی کنیم. من فکر میکنم حرفای ما تضادی با هم نداشت.
بله.
ما بخش ممنوعیت وارداتی که ایجاد شده تو مواد اولیه فکر نمیکنم پیشنهاد انجمن باشه که حالا ما با هم اختلاف داشته باشیم. ما آزادسازی کالا رو تو انجمن جز مسئولیت‌های حکومت میدانی، کنترل این کیفیت وارداتی باید به صورتی باشد در عین اینکه مصرف کنندش واحدهای تولیدی بتونن دستشون باز باشه، رقابتی هم با تولید کنندهای داخلی به وجود نیاد. یعنی در عین واردات آزاد روش‌هایی برای این کنترل وجود داشته باشه که مشکلی برای تولید کننده داخلی اتفاق نیفته. این جزء وظایف کار مسئولینی هستش که حکومت داری میکنن.
بله.
من فکر نمیکنم ما آقای اومدیم گفتیم که تو انجمن نساجی واردات ممنوع باشه. ما از چیزی رو توی نخواست. هیچ وقت تو انجمن نساجی مطرح نشده.
بله.
فقط بحث این بوده که ما باید روش هایی برای این داشته باشیم که تولید کننده های داخلیمون هم بتونن به کارشون ادامه بدن. حالا یکیش مثلا فرض کنید که تنوع روش های تعرفه گذاری بود که مطرح کردن.
خیلی از شما ممنونم آیه مهندس سرشورزاده، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه، همطور از جناب آقای مهندس شجاع‌الدین امامی رئوف هم تشکر میکنیم. انشاءالله در برنامه دیگری به دلیل گسترده بودن بحث صنعت نساجی در خدمتون خواهیم بود و این موضوع رو پی خواهیم گرفت.
خیلی کوتاه خواستم عرض کنم خدمتتون. آقای مهندس سرشازاده یه بخشی رو اشاره فرمودن در ارتباط با حمایت از تولید داخل. حالا واژه‌ای که استفاده کردن فرمودن رانت به تولید. من خواستم یه در واقع کامنتی روی این موضوع بذارم که در واقع ما نظر ایشون بحث این هست که در واقع اون چیزی که دولت یا دولت مردای ما فکر میکنن حمایت از تولیده، شاید به نظر خود ماها اون حمایت از تولید حساب نمیشه. ما فکر میکنیم شفافیت، سازوکار ثابت، قوانین کارشناسی و پایدار. یعنی شما الان تو سال گذشته که میایید نگاه میکنیم، یعنی انواع و اقسام بخشنامه های خلق و سایه برای زمین های مختلف، تخصیص ارز، تامین ارز، بانک مرکزی، گمرکات، اینا آسیب میزنه. اگه ما میخوایم از صنعت حمایت کنیم، در واقع باید بیایم این زمینه رو اصلاح کنیم. خواستم این اصطلاح رانت به تولید رو در واقع ایشون منظورشون حمایت کارشناسی از تولید بوده.
از شما دو بزرگوار ممنونیم. تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان ارجمند که تا این لحظه با این برنامه همراه بودین. ما موضوعات مختلف رو در برنامه جهش تولید تقدیم حضور شما خواهیم کرد و از شما دعوت میکنیم که همیشه شنونده این برنامه باشه و نظرتون رو به ما منعکس بفرمین. بنده رفعتی به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینان تهیه کننده برنامه و سرکار خانم راحله غفاری صدا بردار از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
قدرت در ساختار،
تئوری تا استراتژی،
از تئوری تا استراتژی،
طرح آینده،
ورود به بازارهای توانمند،
ورود به بازارهای توانمند.
رادیو اقتصاد،
رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز،
به امید فردا، به امید فردایی بهتر،
ایرانی سربلند.
Oh,